به رنگ خدا درآیی.
وقت به خیر میگیم خدمت شما دوستان گرامی رادیو فرهنگ. به ساعت 12 رسیدیم. دولت بیدار تقدیم به شما.
سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. دولت بیدار. شرح انگیزشی غزلیات حافظ.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما عزیزان و علاقمندان به برنامه دولت بیدار. سپاسگزاریم از اینکه این برنامه رو میشنوید. هدف از این برنامه بررسی غزلیات حافظ بر مبنای سبک زندگی امروز یا شرح انگیزشی غزلیات حافظه و خیلی خوشحال میشیم که در 15 دقیقه پیش رو همراه ما بمانید. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، آقای دکتر وحید ضیایی، کارشناس ادبیات. آقای دکتر ضیایی سلام، بر شما خیلی خوش آمدید.
سلامی چوبوی خوش آشنایی بران مردم دیده روشنایی. امیدوارم که حال شما، حال شنوندگان شما، حال مردم عزیز سرزمینمون، سرزمین عشق، سرزمین امیدواری خوب باشه و لحظاتمون پر از عاشقانه‌های ناب.
سپاسگزارم از احوال پرسیتون با شنوندگان عزیز. مقدمه رو بفرمایید تا اینکه بریم سراغ یکی دیگر از غزلیات حافظ.
درباره حافظ باید این گونه بگویم که حضرت حافظ جزو معدود شاعرانی هستند که به مثابه امروزیان در شعر از تصویر بسیار استفاده می کنند. یعنی عناصر تخیلی شعرهای او انقدر زیاد هست که ما رو به فکر فرو می برد و ما در خیالمون تصاویر شعر او را تصور می کنیم. زلف آشفت و خی کرده و خندان لب و مست، پیرهن چاک و غزل. ببینید یک تصاویر پی در پی هستند و جهان امروز هم در نظر بگیم که جهان تصاویره.
بله.
چرا الان سینما در امروز جهان چقدر تأثیر داره؟ حتی ما از رمان فاصله گرفتیم و به طرف تصویر، به طرف عکس، به طرف سینما رفتیم، چون جهان جهان تصویریه. به همین خاطر شعر حافظ برای امروز ما بسیار شعر دلپذیریه، چون با از مجموعه ای از تصاویر بسیار ناب رو میتوانیم تجسم کنیم، مثل اون چیزی که مثلا در اشعار بیدل یا صائب اتفاق میافتد. جزو معدود شاعرانی است که این خصیصه شعری رو در خودشون دارن.
بله.
و این رو هم در نظر داشته باشیم که مجسم کردن در حقیقت پله اول رسیدن به اون خواسته ماست.
در واقع طلب همون رسیدن.
بله، ببینید تجسم کردن. ببینید بله، در برنامه قبل گفتم تجسم کردن. شما الان مجسم میکنید، وقتی که میگم داریم از اینجا از استودیو میریم، مجسم میکنید که بله میرید بیرون، سوار ماشین میشید و به خونه میرسید. ببینید
بله.
مسیر رو مجسم میکنید. اول تصویر در ذهنتون ساخته میشود و بعد اتفاق میفته. این خودش یک اصل روانشناسیه. یعنی شما اولین چیزی که تصور کردی آرزوهاتون رو، اهدافتون رو متصور میشوید. بعد این که اصلا ذهن ما تصویری باشه، این که ما بتوانیم از ظرفیت تصویری تفکرمون، مغزمون استفاده کنیم، این یکی از خصوصیاتیه که شعر حافظ رو امروزی میکند
و ممتاز میکنه از شعرهای دیگر. خب اگر موافق باشید سراغ یکی از غزلیات حافظ با مطلع یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور. یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احسان شود روزی گلزار، غم مخور. ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن. وین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. گر بهار عمر باشد باز بر طرف چمن، چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان، غم مخور. دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نگشت، دائما یکسان نباشد حال دوران، غم مخور. هان مشو نومید چون واقف نیز اسرار غیب، باشد اندر پرده بازی های پنهان، غم مخور. ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند، چون تو را نوح است کشتیبان، ز طوفان غم مخور. در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور. گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید، هیچ راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور. حال ما در فرقت جانان و ابرام رقیب، جمله می داند خدای حال گردان، غم مخور. حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار، تا بود وردت دعا و درس قرآن، غم مخور.
بسیار زیبا. ببینید، اولا ما ردیف رو در غزل، یکی از خصوصیات یا کارکردهایی که ردیف داره،
بله،
تکرار اون، تکرار و القا یا تلقین اون موضوعی است که شاعر در نظر دارد اون رو به شما انتقال بدهد. شما در نظر بگیرید، از اول هی میگه غم نخور، غم نخور، غم نخور،
با لحن‌های مختلف،
بله، با لحن‌های مختلف و تکرار میکند. و جالب است که هم تلقین و هم تکرار از شیوه هایی هستند که در روانشناسی نوین بدانها تأکید میشود.
بله،
یعنی ما تکرار رو داریم که میگیم، اولا در عادتها تکرار رو داریم ما، که اگر یک عادت مثبتی رو میخواییم در خودمون به وجود بیاریم، عمل اون رو مدام تکرار بکنیم. تکرار کردن رو در توصیه میشود، در اعمال کارهای خوب، در عادتها، در این که هر روز عادتهای خوبمون رو تکرار کنیم. و این تکرار کردن خودش تلقین میآورد، یعنی تکرار یک عادت خوب به ما این تلقین رو میدهد که ما دست به موفقیت‌های بیشتر بزنیم به این وسیله. و یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور. من یک یوسف گفتم، یک گمگشته. خانم، ما هممون، همه انسان‌ها در وجود خودمون یک یوسف گمگشته داریم. یوسف می‌دونید که اکمل زیبایی‌ها بود، یعنی یک هدف یا یک آرمان یا یک گم شده یا یک سرگشتگی برای پیدا کردن آن چیزی که بهترین است. ما در وجودمون، ما در وجود همه انسان‌ها این سرگشتگی رو برای یافتن بهترین ها داریم. این یوسف و گمگشته ما میتونه هنر باشه، میتونه مهربانی باشه، میتونه
علم آموزی باشه،
هر چیزی. یوسف گمگشته ای که کل زندگی ما سرگشتگی و سرگردانی برای یافتنمونه،
که
به آرامش برسونه. ببین، میگه یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور. ببینید، هر چه طلب میکنیم آن هستیم. اگر ما دنبال آن یوسف گمگشته هستیم، یوسف گمگشته ای در نهاد ما وجود داره. یعنی در طلب چیزی بودن عملاً نشان می‌دهد که آن در وجود ما هست. اگر من در طلب علمم، علم در نهاد من هست، دانشمند بودن در نهاد من هست، اگر من دنبال عشقم، عاشقی در نهاد من وجود دارد، در طلب هر چه که هستم. حالا میگوید چون این را در وجود خودت داری، اینش قشنگه.
بله،
ما وقتی که داریم اینو مطمئن باشیم که وقتی در طلب مهربانی ها هستیم، در طلب خوبی ها هستیم، در طلب آرزوی خیر برای دیگران هستیم، این رو در خودمون داریم و المؤمن و مرآت المؤمن، این آینه رو در مقابل آینه کسی میگذاریم و به ابدیت میرسیم. این نکته که یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور کن به احزان شود روزی گلستان. باز به نظر من عرض میکنم که ما یک کلبه احزانی هممون توی زندگیمون داریم. اصلا ولقد خلق الانسان به کبد، دیگه ما در رنج آفریده شدیم، اما این در رنج آفریده شدگی دلیل شادی مداوم ماست در حقیقت. چرا؟ که اگرچه ما در هنگام تولد گریه میکنیم، اما همون گریه خنده پا گذاشتن به یک زندگی نوینه.
درسته.
و اگر ما جهان رو، جهان نیکی و بدی تصور کنیم و اینها رو توامان در همدیگه در نظر بگیریم، با عوض کردن جهانها به دنیای دست پیدا می کنیم که دنیایی سرشار از نیکی ها و خوبی هاست.
متشکرم جناب دکتر زیایی از توضیحات بسیار خوبتون. با شما خداحافظی می کنم تا برنامه دیگر.
ممنونم و از همه شنوندگان محترم این برنامه خداحافظی می کنم و امیدوارم که زندگیمون خالی از کتاب و نوشتن نباشه.
امیدوارم راه و روش و زندگی جدیدی از اندیشه حافظ بیاموزیم و در زندگیمون اجرا کنیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
مژده ای منتظران، ماه خدا، ماه شبهای مناجات آمده است. ضیافت الهی، ماه مبارک رمضان، آستان مقدس امامزادگان و بقای متبرکه سراسر کشور. سازمان اوقاف و امور خیریه.
12:13 است. صدای ما را از رادیو فرهنگ می شنوید.
گام با فرهنگ و تمدن ایران زمین. فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
پیامک 30558 در اختیار شماست. نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. همچنین ما رو در کانال مجازی پیام رسان سروش به نشانی @رادیو فرهنگ همراهی فرمایید. دوستان بزرگوار، به ساعت 12:15 رسیدیم. از علاقمندان به برنامه‌های نمایشی دعوت می‌کنیم شنونده برنامه نمایش فرهنگ باشند با موضوع ماه بیکران.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
نمایش فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ماه بیکران. این داستان اسب چوبی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: بهرام سروری نژاد، کامیار محبی، رامین پور ایمان، سینا نیکوکار، مینو جبارزاده. کارگردان: مجید حمزه. افکتور: نرگس موساپور. داوردار: علی اکبر طاهری. تهیه کننده: ژاله محمد علی.
شوی خواب بود، خواب بود.
مجید، مجید بیداری؟ سهر شده.
بیدارم واسم، بیدارم.
چه خبر شده؟ چرا داد میکشید؟
داد کشیدم اگه.
آره.
بیه تو چراغ روشن کن.
باید برم بقیه بچه ها رو بیدارم.
باشه باشه، بیا قبل شیریمان آب به من بده. خاموش کن،
خاموش کن. خودت گفتی چرا رو روشن کن.
ای بابا
دماغت داره خون میاد.
دماغ ها؟
آره.
خواب بعد دیدم حتما خورده.
بیا با این دست پاک کن. بیا
دست در بکنه. چرا تو ساعت مونده؟
یه ساعتی مونده.
آب همون گرمه؟
نمیدونم، آقا نبی میگفت دوباره آب گرم کنه رده در میاره.
ای بابا، این مسافر خونم هیچ بس سرپا نیست.
نه نیست، این بودی که ازت میگیرم اونو خدا رو شکر کن راد داده.
انگار امشب رو فرمیسی آقا سن.
باید برم بقیه رو صدا کنم.
حسن باشین، چیه؟ خبری شده؟
نه خبری نیست. میخیر بابا.
بابا یه کلمه بگو چیه دیگه؟
خواب چی میدیدی که داد کشیدی؟
مگه من گفتم خواب میدیدم؟
خواب ندیدی؟
آه چرا خواب دیدم؟
همون خواب همیشگی؟
آره همون خواب همیشگی. یه مرد سوار اسب چوبی با یه شمشیر که تو هوا میچرخوند، من با ترس فرار میکردم. قاسم چرا این خواب قد تکرار میشه؟
من نگاه کنم. من خواب گذارم؟
نه ولی خب اینجا حتما کسی هست که بشه ازش پرسی.
اینجا؟ آره برو از اسخر شیش باب پرسی سیاه خالدار.
آقا امانی که برمیگرده؟
چه میدونم، برگرده در اینجا تخته است.
یعنی چی؟
هیچ، یعنی قراره بکوبن یه پاساژ توپ از توش در بیاد، از اونایی که توش آهنگ خارجی پخش میکنن.
دروغ میگی
مجید؟ باز دماغت داره خون میاد.
آج
پاشو دست صورت تو بشور. یکی دو نفر از مسافرها بانی سفره سحری شدن، منم میرم بقیه رو بیدار کنم.
راست این قصه پاساژ حقیقت داره واقعا؟
سرتو بگیر بالا. بگی بالا خون من میاد.
ای وای.
آره حقیقت داره.
باش.
الان زودتر بیا تا از اون نگفتن یه چیز بخور.
خیلی خوب. تو برو منم میام.
باشه. مجید.
آه.
زود بیا.
باشه. 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 بیا تو.
سلام آقا، اجازه هست؟
بیا تو. سلام شیری روبا.
والا هنوز که خبری پیدا نکردیم، ولی سندها داره جور میشه.
خب یعنی چی؟
تا آخر هفته میریم محضر.
چقدر خرج دستمون گذاشت؟
این صورت حساب خرجاست، البته به غیر از پول محضر.
اوه اوه اوه، خبره؟ مثلا کلی آشنا داشتی؟
الان دیگه مثل سابق نیست آقا، خیلی دنگ و فنگ داره. کد رهگیری، سیستم کامپیوتری، همه اینا کارو سخت کرده.
جهنم زرم. کار دیگه تمومه دیگه.
بله فعلا که مشکلی نیست، مگه اینکه
مگه اینکه چی؟
بالاخره این آدم سند اصلی دستشه، سر و کلش پیدا بشه درد سر میشه.
تو این شهر یه وجبی ارزه پیدا کردن یه آدم مفنگی مریضالو ندارید.
ممکنه از اینجا رفته باشه.
ممکن نیست. اون اینجا نمیره، جایی رو نداره که بره. خودشو توی سوراخ‌موشی قایم کرده تا به موقعش بیاد و مثل عقرب نیششو بزنه. خب روغنو چی شد؟ خرید رو پده کردی؟
والا آقا یه خیری هست، هر سال تو ماه رمضون خرج میده. بهشون پیغام دادیم ما هم میخواییم تو کار خیر شما شرکت کنیم و حاضریم روغنامونو 20% زیر قیمت بازار بفروشیم بهتون.
خیلی خوبه، سرزربول کردن دیگه.
والا نه، گفتم باید استعلام بگیرن بعدن.
مگه نگفتی زیر قیمت بازار بهشون میدیم؟ خیال کردم سرزب میارن.
منم همین خیالو میکردم، اما مثل که یه چندتایی دانشجو و مسجد محلم تو این کار دست دارن و فعالن، اونا این طرح امسال پیاده کردن. البته از این خیریه ها تو شهر کرد که تو ماه رمضون به مردم نیازمند کمک میکنن زیاد هست. هر سالم داره این رسم گسترده تر میشه. حالا میگردیم یکی دیگه پیدا میکنیم.
خیلی خوب، اگه قیمت خواستم پایین ترم بیارن قبول کنین. این روغنا تا تقشون در نیومده باید فروش بره، وگرنه کلی بسته‌بندی جدید میذاره دستمون رو مکافات میشه.
بله چشم.
ای خدا. چیز دیگه هم هست؟
الهام خانم.
خب
گفتید سراغ بگیرم ببینم چی کار میکنم.
نتیجه؟
یه مسجدی هست، هر سال یه سری بسته مواد غذایی برای نیازمندا تو ماه رمضون تهیه میکنه.
خب
ایشون با بچهای مسجد دارن این بسته ها رو تهیه میکنن.
بذار سرش گرم باشه، بیا تو شرکت، مو دماغمون میشه و برامون مکافات میشه. کارمندم که نیست بندازیمش بیرون، دخترمه.
بله چشم. فکر کنم الهام خانوم میدونه مسجد کجاست.
این دوتا چه ربطی به هم دارن؟ مجید یک کارمند به درد نخوره، با الهام دختر رئیس شرکت چیکار داشته؟
نمیدونم آقای گرشاسپی، شاید اشتباه میکنم، اما روز آخر که مجید هنوز گم و گور نشده بود یه حرفایی زد که هر چی فکر کردم دیدم جور در نمیاد این حرف رو از خودش در آورده باشه.
مثلا چه حرفایی شنیدی؟ الهامه، فعلا برو به کارا درست، بعدا صحبت میکنیم. الو.
بله با اجازه.
الو جانم. نه کار نشتم، بگو داری چی کار میکنی؟ کجایی؟ آره به مامانت گفتم یه زنگ به این بزنی ببینم کجایی. شرکتم که دیگه نمیای. آها مسجدی؟ چی کار میکنی اونجا؟ کمک به نیازمندان؟ خیلی هم خوبه. آره محمدم نمیدی کاری بکنم. نه راست میگم، اتفاقا ما یه سری روغن مایه داریم گذاشته بودیم کنار واسه یه مشتری نیومده ببره. ببین میتونم 30% یا نه 35% زیر قیمت بازار بهتون بدم. تا تو هیچ وقت باور نمی کنی خوبیه بابا تو، اما ما میدونیم دخترمون فرشته است. باشه قد کن، من به جلالی میگم با تماس بگیره، امشب افطار زود میام، تو هم خونه باش ببینم ات. باشه فعلا. خوب خوب خوب، از روغن ها بالاخره قالش کنده شد. چی میگه این جلالی؟ باید شب با احرام حرف بزنم ببینم چی کار داری میکنه. فقط فعلا اگه این پسر مجید پیداش میشد روزمون ساخته بود. اونا درست میشه، درست میشه.
رمضون از عادت‌های پسندیده مردم خیر استان چهارمحال و بختیاری کمک به نیازمندانه. با این کار شما باعث میشید که هم ذخیره دنیوی براتون رقم بخوره، یعنی حس این که هم نوع خودتون رو تنها نگذاشتید و همین که ذخیره اخروی دارید. با این کار اجازه دادید بهترین ها براتون رقم بخوره. پس لطفاً هر چی به نظرتون براتون امکان پذیره رو کمک کنید تا بتونیم امسال نیازمندان بیشتری رو تحت پوشش قرار بدیم. از همتون ممنونم، اجرتون با خدا.
با کی حرف میزده؟
با هیچ کس، داشتم یه فایل صوتی ضبط میکردم، میخواستم بذارم تو صفحه.
ولش کن بابا، همینجوری پرسیدم. تا مامانت نیومده خواستم ازت یه چیزی بپرسم. قصد حاشیه رفتنم ندارم. تو از مجید آذری خبر داری؟
مجید آذری؟ از مریضیش؟
اگه مریض بود؟
خب یه بار منو دید. بعد بنده خود خیال میکرد بقیه نیست به من میگن خانم دکتر، حتما پزشکم. البته همون اول که اومده بودم یه چیزایی درباره خودش، اینکه مدام خون دماغ میشه و اینا به هم گفته بود. منم یادم یه جوابی بهش دادم و در نهایت هم گفتم اگه ادامه پیدا کرد بره آزمایش. البته درباره یه سری علائم دیگه هم صحبت میکرد که من خودم راستی چطور مگه؟ چرا این سوالو میپرسین؟ اتفاقی افتاده؟
نه نه، این آخر خیلی دل به کار نمیده. چند تا از بچه های شرکت دیده بودم با تو حرف میزنه، گفتم شاید مسئلهی داره که به من روش نمیشه بگه. بالاخره تو دختر رئیس شرکتی، هر کسی با تو حرف بزنه همه گوش تیز میکنم ببینن چه خبره.
خب حالا چه خبره؟
چی؟ وقت گفتم اگه این آدم کاری داره یا نیازی داره بهتره به خود من مراجعه کنه.
باش، اگه یه بار دیگه اومد خواست چیزی بهم بگه میگم بیاد پیش شما.
بگذاریم، روغنا که به دستون رسید؟
بله، البته ما بسته هامون تقریبا آماده بود دیگه، کلش رو در اختیار یه خیریه دیگه گذاشتیم.
نیت کار خیره، حالا چه این خیریه چه یه خیریه دیگه. فقط نگفتن کی پولش آمده میشه. فقط
آره برای... میدونم برای حساب کتاب شرکت.
آفرین.
آره منم ازشون پرسیدم، گفتن همین که جواب آزمایشگاه اومد.
چی؟
آزمایشگاه دیگه، انگار جزء مراحل کارشونه. میخواین زنگ بزنم بپرسم؟
چرا من نگفتی؟
چیو بعد میگفتم؟
این که میفرستن روغن رو آزمایشگاه.
خب میگم اگه مشکل پولشه من میتونم از...
تو نمیخواد بتونی، همین الان زنگ بهشون بگو از فروشش منصرف شدیم همه رو بگردونم.
چرا؟
چراش به خودم مربوطه، فروشنده هم دلم نمیخواد بپروشم.
باشه.
چرا؟
باشه، ولی اونا هزینه رفت و برگشت رو پتون حساب میکنن.
باشه، چشمم کور، هزینه‌ام میدم. روغنو دارم 30% زیر قیمت بازارشون میفروشم، بعد تازه دوباره میخوان کلی آزمایش بکنن که چی ثابت کنن. من که 2000 اینجور جا رو قبول ندارم.
خیلی خوب باشه بابا، الان پیام میدم بهشون برگردونم.
همش دور و بر آدمای مصیبت میگردن.
پس همینه که هر کی با من تماس میگیره یا نزدیکم میشه بعد یه مدت گم و گور میشه.